ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با ما همراه شدید در 14 شب از خرداد ماه در یک روز و شب تعطیل و آماده شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با شما خواهم بود تا همراه با بقیه همکارانم بهتون بگیم از صبح تا این لحظه خبرهای داغ و روز چه بوده. خبرها رو بشنویم. ابتدا با همکارم حمید فاطمی و همراه ما بمونید. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بلند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه از سرکوبی خشن معترضین در این کشور عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، معاون نخست وزیر ترکیه برخورد خشن پلیس با تظاهر کنندگان را که به گفته او نگرانی‌های زیست محیطی داشتند غلط و غیر عادلانه خواند و از این شهروندان پوزش خواست. بلند آرنج در غیاب نخست وزیر ترکیه که به مراکش رفته است اداره امور کشور را بر عهده دارد. وی اطمینان داد که دولت به روش زندگی یکایک که شهروندان احترام می‌گذارد. سخنان معاون نخست وزیر ترکیه با مواضع انعطاف ناپذیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مغایر و به موضع رئیس جمهوری ترکیه نزدیک است. هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در مورد کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه در گزارش خود که روز سه‌شنبه در ژنو منتشر شد اعلام کرد دلایل منطقی حاکی از کاربرد محدود سلاح‌های شیمیایی در سوریه وجود دارد، اما برای تعیین نوع و استفاده کننده از آن به تحقیقات و شواهد بیشتر نیاز است. پائولو پینهیرو رئیس این هیئت در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت جنایات وحشتناکی در سوریه از سوی عوامل حکومتی رخ داده که مصداق جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر است. وی افزود شورشیان سوریه نیز مرتکب جنایات جنگی شدند. به گفته وی جنایات شورشیان سوریه تنها از نظر تعداد از جنایات رژیم کمتر است، وگرنه جنس آنها یکی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت کشورش هنوز سامانی موشکی S-300 به سوریه تحویل نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته پیش گفته بود این جنگ‌افزار پیشرفته را دریافت کرده است. در دیدار سران اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین در شهر یکاترینبورگ در روسیه مسائل متعددی از جمله اوضاع سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اقتصاد جهانی و سوخت و انرژی مطرح شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه تحلیلی به بررسی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو پرداخته و نوشته است مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 92 را که از همکنون ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مآبانه آن هویداست ناسواب می داند و اعلام می کند نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نمی کند بلکه مشروعیتی برای این انتخابات قائل نیست. پایان نقل قول. این سازمان از احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب خواسته است در انتخابات وارد نشوند و نامزدی معرفی نکنند. بر اساس تحلیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حذف محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی از صحنه رقابت‌های انتخاباتی توسط محافل امنیتی نظامی و با اشاره و حمایت آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته است. جسد جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان و از روحانیون حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه در گلستان شهدای اصفهان در تشییع جنازه انبوه به خاک سپرده شد. ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد در جریان مراسم تشییع این روحانی منتقد حکومت شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و شعارهای برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر داده شده است. آیت الله طاهری روز یکشنبه به علت تنگی نفس و بیماری مزمن ریه در سن 87 سالگی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. او وصیت کرده بود که جسدش در کنار مقبره آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد حکومت در قم، به خاک سپرده شود، اما به گفته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این وصیت به دلیل آنچه ممانعت‌های حکومتی نامیده شد صورت نگرفته است. و تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه مساوی 1-1 با تیم استرالیا به عنوان نخستین تیمی که به رقابت‌های جام جهانی 2014 راه یافته است برگزیده شد. این بازی با حضور بیش از 62 هزار تماشاگر در سایتامای ژاپن برگزار شد.
متشکرم از حمید فاطمی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله چه برنامه‌ای همکارانم براتون تهیه کردن.
عمده جاهایی که ممکنه
آمریکا ریال و صنعت خودروسازی ایران را تحریم کرد.
عمده جاهایی که ممکنه که ریال مسئله ای باشه کشورهای همسایه است. یک لگد آخره این دیگه بستن حتی میزان کوچک معاملاتی بوده که ایران میتونه انجام بده.
شعارهای علیه حاکمیت و برای همراهی با زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان در مراسم تشییع پیکر امام جمعه پیشین اصفهان.
در این مسیر شعارها نم نمک به سمت سیاسی رفت. بخش عمده‌ای از جوانان به خصوص دختران و پسران جوان محوریت این حرکت رو به عهده داشتند.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با آخرین اخبار مربوط به نارامی‌ها در ترکیه شروع کنیم. معاون نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه ضمن درخواست برای پایان فوری تظاهرات از ضرب و شتم تظاهر کنندگان نگران مسائل محیط زیست در پارک گزی در استانبول بودند عذرخواهی کرد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، با این همه معاون نخست وزیر ترکیه گفته کسانی که به گفته او در خیابان‌ها دست به تخریب زده بودند نباید فکر کنند که باید از آنها عذرخواهی بشه. از بهروز کارونی بشنویم.
معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که به پلیس دستور داده شده است جز در موارد ضروری حق استفاده از گاز اشکاور را ندارد. او همچنین اعتراض‌ها به تخریب پارک گزی در استانبول را قانونی و میهن‌پرستانه دانست و در این حال از تمامی اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی و همه مردم که به گفته او کشورشان را دوست دارند خواست از تنش پرهیز کنند. همزمان دیسک، یکی از سندیکاهای کارگری ترکیه با 100 هزار عضو، برای روز چهارشنبه اعلام اعتصاب کرد. پیشتر سندیکای چپگرای کارکنان دولتی ترکیه از 240 هزار عضو خودخواسته بود در اعتراض به برخورد پلیس با تظاهرکنندگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دست به اعتصاب بزنند. در همین حال به گزارش رسانه‌های ترکیه در آنکارا تظاهرات پراکنده‌ای برگزار شد و پلیس در برخی مناطق با استفاده از بمب صوتی تلاش کرد آنان را متفرق کند. همچنین در استانبول پلیس دوشنبه شب به سوی تظاهرکنندگان مستقر در میدان تقسیم گاز اشکاور شلیک کرد. این درگیری صبح روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. از سوی گزارش‌ها از ترکیه هاکیست، یکی دیگر از تظاهرکنندگان که 20 سال سن داشت، در پی تیراندازی در شهر انطاکیه کشته شد. به این ترتیب آمار کشته شدگان در ترکیه به 2 تن رسید. در این ارتباط اتحادیه حقوق بشر ترکیه اعلام کرد که حداقل 1300 تن زخمی شدند، اما اتحادیه پزشکان ترکیه میگوید تعداد مجروحان بیش از 2300 تن است. از این تعداد حدود 1500 تن در استانبول زخمی شدند. این در حالی است که به گفته دولت تنها 85 غیر نظامی زخمی شدند و در مقابل 115 مامور پلیس مجروح شدند. همچنین به گفته دولت بیش از 1700 تن در جریان درگیری‌ها در 67 شهر ترکیه بازداشت شدند. اما به گفته اتحادیه حقوق بشر ترکیه بازداشت شدگان حدود 3300 تن هستند. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره رویدادهای روزهای اخیر در ترکیه و محاکمه عاملان آن توسط دولت این کشور شد. این شورا همچنین از گزارش‌های مربوط به رفتار پلیس با تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرد. همزمان با این تحولات، دبیرکل حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه پس از دیدار با عبدالله گل، رئیس جمهوری این کشور، به خبرنگاران گفت که از وضعیت جاری در ترکیه ابراز نگرانی کرده است. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچدروغلو که حزبش بزرگترین حزب مخالف دولت اسلامگرای ترکیه به شمار می‌رود، با اشاره به ماده 104 قانون اساسی این کشور گفت که از عبدالله گل خواسته است به وظایف قانونیش برای نشست اضطراری دولت و ریاست آن عمل کند. دولت باقچلی، رهبر حزب حرکت ملی، نیز از آنچه استفاده گسترده پلیس از گاز اشکاور نامید انتقاد کرد. اما در جهان آمریکا، بریتانیا، آلمان و دبیرکل ناتو خواستار برقراری آرامش در ترکیه شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواستار خیشتنداری پلیس، پرهیز طرفین از خشونت و تحقیقات کامل در مورد رویدادهای اخیر در ترکیه شده است.
آخرین اخبار مربوط به نارامی‌های اخیر در ترکیه رو شنیدید با بهروز کارونی. از طریق سایت ما میتونید این اخبار رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از ترکیه برگردیم به ایران و بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. علیرضا کرمانی همکارم این اخبار رو از صبح تا این لحظه پیگیری کرده و الان در استودیو هست. سلام دوباره به تو علیرضا. رهبر جمهوری اسلامی امروز در مراسم درگذشت آیت الله خمینی سخنرانی داشت. درباره انتخابات هم یک صحبتایی کرد. میتونی خیلی خلاصه برامون بگی که دقیقاً چی گفت؟
سلام آزاده، سلام شنوندگان. آیت الله علی خامنه ای در مرحله اول از کسانی که از 8 نامزدی که موندن و همگیشون هم از شورای نگهبان، در واقع از صافی شورای نگهبان رد شدن، خواست که قول بدن. حالا با هم میشنویم.
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت، قول بدن. قول بدن، حاشیه سازی نمی کنن.
آقای خامنه ای همچنین گفت که به هیچ کس نظری نداره و در این باره همچنین گفت:
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمر یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
و آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفت که هر رأی دادن به هر کدوم از نامزدها رأی به جمهوری اسلامی ایران، رأی به نظام و سازوکار انتخابات است.
ممنونم. اما غیر از نامزدها که هر روز توی برنامه‌های مختلف در مورد خودشون صحبت میکنن، یه سری فیلم‌های مستند یا تبلیغاتی هم در مورد اونها پخش میشه، از مسائل جانبی مربوط به انتخابات برای ما بگو، چه خبر؟
من فکر میکنم که در این باره دو تا در واقع نکته مهم وجود داره. یکی این که امروز بیانیه نمایندگان اهل سنت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی منتشر شد و خواسته‌ها و مطالبات اهل سنت را با 8 نامزد انتخابات در میون گذاشتن. اینا گفتن که هرچند در قانون اساسی بدون هیچ گونه توجیه دینی و حقوقی اهل سنت از حق انتخاب شدن محروم شدن، اما به خاطر حفظ وحدت ملی و اسلامی اهل سنت با اغماز از کنار این تبعیض گذشتن و خواستار این شدن که اجرای اصول قانون اساسی به ویژه درباره عدالت اجتماعی و امکانات یکسان در بین همه شهروندان بدون توجه به زبان و مذهب، همچنین واگذاری مسئولیت‌ها بر اساس شایستگی و توانمندی بدون ملاحظات جناحی، گروهی و فرقه‌ای، مثلا معاونت رئیس جمهوری، وزارت، معاونت وزیر و استانداری و همه اینها، و همچنین رفع ممنوعیت و تضییقات و تعیین‌ها در اداره مدارس دینی اهل سنت. یه بیانیه هم شاخه خارج از کشور مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر کرده و حاکمیت رو نه پایبند به ارزش‌های دینی دونسته، نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متحد به ارزش‌های دموکراتیک و مردم سالارانه. بیانیه یه شاخه خارج از کشور مجاهدین انقلاب میگه اگر قرار بود رأی مردم خونده بشه، هاشمی رد صلاحیت نمیشد. و در پایان این بیانیه از احزاب و چهره‌های برجسته اصلاح طلب خواسته شده از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد خودداری کنند.
قبلا درباره تلاش‌های مختلف برای اجماع آقای روحانی و آقای عارف یک خبرهایی داشتیم. خبر تازه‌ای هست؟
میتونم بگم که در حالی که شاخه خارج از کشور مجاهدین انقلاب خواسته که حمایت و معرفی نکنن، تلاش‌های هاشمی و خاتمی و مشاورانشون همچنان ادامه داره برای رسیدن به یک نامزد واحد از میان حسن روحانی و محمد رضا عارف. حالا امروز نکته تحول جدید این بود که آقای محمد رضا عارف که تا حالا میگفت کنار نمیرم، گفته که هاشمی و خاتمی میتونن درباره ائتلاف من با روحانی تصمیم بگیرند.
البته تا شنبه گویا باید صبر کنیم که خبر تازه باشه.
محمد علی نجفی اینجوری گفت.
میتونه خیلی خلاصه هم آخرین اخبار جبهه اصولگرا رو برامون بگی؟
در جبهه اصولگرایان هم باز یه تحول تازه است. حالا که زمزمه هایی تو اون طرف هست، یعنی در میان اصلاح طلبان برای رسیدن به نامزد واحد، آقای غلام علی حداد عادل امروز گفت که اگر عارف و روحانی به اجماعی برسن ما هم تصمیمات مناسبی میگیریم.
پس وابسته به هم هستن
تقریبا.
ممنونم علیرضا کرمانی. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدید. این برنامه رو میتونید مفصل‌تر هم دنبال کنید درس ساعت 8 شب به وقت ایران در ویژه برنامه انتخابات ما در رادیو فردا. اما ما همیشه منتظر شنیدن پیام‌های شما و دریافت اس‌ام‌اس هاتون هستیم. شما درباره انتخابات چی فکر می‌کنید؟
رأی قاطع ملت آقای هاشمی رفسنجانی بود. اصولگراها همه دست به دست هم دادن، او را کنار گذاشتن. ما نباید با صندوق قهر کنیم چون به ضرر من تمام می‌شود. باید در انتخابات به شدت شرکت کنیم و به اصلاح طلبان رای بدیم. با تشکر از بندرعباس.
آقا جان، رژیم از خداشه که شما شرکت نکنید. اونا کارشون با 500 نفرم را میفته، میذارن جلو دوربین، بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنیم و به همین پسمونده های اصلاح طلبا رای ندیم، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگین کدوم به نفع رژیم.
این همه سیانمایی و آشوب پا نکنید. ما روز 24 خرداد صندوق ها را پر خواهیم کرد. فقط به عشق ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه ای. لبیک یا خامنه ای.
آقای خامنه ای، خواهش میکنم، ما هیچ دشمنی در خارج نداریم. دشمن ما تو ایران شما و سپاه پاسدارانی. اینقدر دشمن نکنین. اگه دشمن ما شما نبودین، مملکت ما سرسبز و زیبا در تمام دنیا بود.
این انتخابات اصلا آزاد نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. مراسم تشییع جنازه آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی روز سه‌شنبه در اصفهان با شعارهای علیه حاکمیت و به هواداری از آزادی رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی همراه شد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگوی با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و نویسنده منتقد که تو این مراسم حضور داشته، در مورد مشاهدات او پرسیده.
من آنچه که دیدم تلمبار عواطف زخمی مردمی بود که فرصت نیافته بودند اعتراضهای خودشون رو ابراز بکنند. در یک فضای تلخ پلیسی به محض اینکه یک فرصت ایجاد میشه، مردم اون مکنونات قلبی خودشون رو ظاهر میکنند. خب بر جنازه ایشون آیت الله شبیری زنجانی نماز خوند و جنازه بر سر دست مردم حرکت کرد و یه مسافت طولانی رو ما باید میرفتیم، میرسیدیم به گلزار شهدا. خب در این مسیر شعارها نم نمک به سمت سیاسی رفت، یعنی اول یا حسین یا حسین میگفتن، بعد این یا حسین شد یا حسین میر حسین، بعد زندانیان سیاسی آزاد باید کردن، یا مثلا عزا عزاست امروز، نهضت سبز ایران صاحب عزاست امروز، یا موسوی کروبی تسلیت تسلیت. خلاصه بخش عمده‌ای از جوانان به خصوص دختران و پسران جوان محوریت این حرکت رو به عهده داشتند و حضور بانوان بسیار بسیار پرهیجان بود و من لذت می‌بردم. بانوانی که حالا به هر حال سن و سالی هم ازشون گذشته بود خیلی فعال بودند.
آقای نوریزاد، گزارش شده که جمعیت انبوهی در این مراسم شرکت داشتن، در مراسم تشییع جنازه آیت الله طاهری. برآورد می‌کنین شمار جمعیت در چه حدودی بود؟
جمعیت از 10,000 نفر شروع شد داخل مسجد اعظم محله حسین آباد اصفهان. حدوداً 10,000 نفر، 5,000 نفر، 10,000 نفر، ولی رفته رفته انبوه جمعیت آنچنان شد که من واقعا میگم، یعنی در اندازه ابتدا و انتهای صف رو نمیتونستم، جمعیت رو نمیتونستم ببینم. و رفته رفته شد 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر. من تصورم اینه که 150,000 نفر جمعیت بودن که هر بخش، نه که مدیریت واحدن روی شعار دادن نبود، هر بخش برای خودش مستقل شعار میداد و میرفت.
گزارش شده که شعارهای مرگ بر دیکتاتور هم سر داده شد در مراسم.
بعد این شعار مرگ بر دیکتاتور یکی از شعارهایی بود که عرضگاه داده می شد و یکی هم این بود دیکتاتور نگاه کن عزت مثلا دست خداونده. منظورش این بود که این جمعیت رو نگاه کن، تو خواستی که مثلا آیت الله طاهری در تنهایی بمیره ولی ببین چه جمعیتی اطراف او رو گرفتن. من تأسف میخورم دوست عزیز، ببینید این جامعه جامعه فهیمی، جامعه جامعه آرامی. وقتی شما یک فضای تلخ امنیتی و پلیسی ایجاد میکنید، مردمان رو بر سر لج میارید. این مردم روی به شعارهای تند و تلخ میبرن، وگرنه مردم ما کجا به سمت شعارهای اینچنینی میرفتن؟ مثلا در مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش.
آقای نوریزاد بفرمایید که آیا ماموران امنیتی هم در این مراسم حضور داشتن و آیا برخوردی صورت گرفت؟
من شخصا به جز یک مورد چیزی ندیدم. بله بودن ولی نامحسوس، حالا عکس میگرفتن فیلم میگرفتن. من یکی دو نفرشون رو شناسایی کردم چون کیفاشون رو دیده بودم قبلا.
و مراسم چگونه پایان یافت؟
مراسم رو وقتی رسیدیم به مزار شهدا، اونجا آقای حجت الاسلام شیخ عبدالله نوری مراسم تلقیم رو خواندن و دفن کردند و مردم متفرق شدند و آمدند. البته ادامه داره، ظاهرا فردا پس فردا و همین شکل مراسم ادامه داره.
درباره مراسم تشییع پیکر آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی شنیدید، روز سه‌شنبه که با شعارهای مختلفی همراه بود. محمد نوریزاد بود، روزنامه‌نگار و نویسنده منتقد که در این مراسم حضور داشت و بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. آمریکا روز دوشنبه ریال و صنعت خودروسازی ایران را تحریم کرد. با این تحریم‌های جدید که بعد از تحریم کشتیرانی و صنایع نفت و پتروشیمی ایران انجام میشه، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر میشه. با این حال، آمریکا میگه برای گفتگو با ایران و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای هنوز فرصت هست. مهتابه وحیدی راد.
تحریم‌های جدید آمریکا که روز دوشنبه 13 خرداد ماه به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور رسید، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی ایران را هدف قرار می‌دهد. بر این اساس از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا از انجام هر گونه معامله با استفاده از واحد پولی ریال منع می‌شوند و مؤسسات مالی در سایر کشورها هم اگر با ریال خرید و فروش کنند توسط آمریکا تحریم خواهند شد. کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا درباره تبعات تحریم ریال اینطور میگوید.
واقعیت اینست که خیلی شرکت ها به ریال عملیاتی انجام نمیدن. ریال یه پول بین‌المللی نیستش که خیلی مورد استفاده قرار بگیره. عمده جاهایی که ممکنه که ریال مسئله ای باشه کشورهای همسایه است، مثل افغانستان، عراق، تا حدی امارات، و اینها هم طبیعتا علاقه ای ندارن که ریال رو نگه دارن. بنابراین این یک لگد آخره، این دیگه بستن حتی میزان کوچک معاملاتی بوده که ایران میتونست انجام بده.
بخش دیگری از این تحریم ها که صنایع خودروسازی رو هدف گرفته، به گفته کارشناسان اقتصادی ابعاد گسترده تری دارد، چرا که فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنعت خودروسازی را شامل می شود. بر این اساس فروش و ارائه خدمات و قطعات تمام خودروهای سواری، اتوبوس، مینیبوس، کامیون و موتورسیکلت به ایران نقض قوانین تحریمی آمریکا خواهد بود. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابعاد تحریم صنایع خودروسازی ایران را این گونه ارزیابی می‌کند.
صنعت خودروسازی ایران همین الان هم در بحران شدید به سر می‌بره و علت اصلی اون قطع روابطش هست با مهمترین شریک خارجیش، یعنی صنعت خودروسازی فرانسه، به خصوص شرکت پژوی فرانسوی که در سال 2012 زیر همین فشار تحریم ها تمام فعالیت های خودش رو در ایران متوقف کرد و این ضربه بسیار سختی رو وارد آورد به خودروسازی ایران. و علاوه بر پژوی فرانسوی، دیگر خودروسازان خارجی هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم بانکی در تحویل قطعات به ایران دچار مشکل شدند و در نتیجه به دلیل همه این مشکلات تولید خودرو در ایران نسبت به سال گذشته دست کم 50% سقوط کرده. با این تصمیمی که ایالات متحده آمریکا گرفته، هدف اون بوده که اجازه نده دولت ایران خودرو سازان دیگری رو به جای شرکت پژو وارد ایران بکنه. در واقع اگر خود صنعت خودروسازی به اضافه مجموعه قطع سازانی رو که پیرامون این صنعت فعالیت میکنند، میبینیم که این تأثیر بسیار بسیار زیادی داره بر بازار اشتغال ایران و در همین زمینه طی این مدت کارگران شاغل در کارگاه‌های قطع سازی که خصوصی هستند در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار گرفتند. هزاران نفر از اونها طی یک سال گذشته اخراج شدند. بنابراین وضعیت فعلی اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه، ضربه بسیار بسیار سنگین‌تری رو بر صنعت خودروسازی ایران وارد میکنه.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، چندی پیش از کاهش بیش از 50% تولید خودرو و زیان 4,000 میلیارد تومانی خودروسازان خبر داده بود. مقام های آمریکایی بارها تأکید کردند که با وجود وضع تحریم ها برای گفتگو با ایران آمادند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این بار هم پس از اعمال تحریم های جدید گفت درها برای بازگشت ایران به جامعه بین المللی و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک باز است. آمریکا 3 روز پیش هم چند شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و پیشتر هم صنعت کشتیرانی ایران را تحریم کرده بود. تحریم‌هایی که آمریکا آنها را با هدف فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش می‌داند، زیرا معتقد است جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
درباره تحریم‌های تازه علیه ایران شنیدید، اینکه آمریکا ریال و صنعت خودروسازی ایران رو هم تحریم کرد. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، نمایندگان 6 تن از کاندیداهای ریاست جمهوری در امور زنان در مناظره‌ای با حضور تعدادی از زنان سازمان‌های دولتی و مرکز امور زنان و خانواده شرکت کردند و به نظرات کاندیداها در مورد زنان پرداختند. شیرین فامیلی در گزارشی با پروین اردلان، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، در مورد همین موضوع صحبت کرده.
نمایندگان امور زنان 6 تن از کاندیداهای ریاست جمهوری، سعید جلیلی، غلامعلی عداد عادل، محسن رضایی، محمد رضا عارف و محمد باقر قالیباف، به گزارش رسانه‌های داخلی در مناظره ای 3 ساعته در دانشگاه الزهرا شرکت کردند. زنان و خانواده، دیه و ارث، اشتغال زنان و نیز جمعیت و خانواده از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان این کاندیداها در مورد آن بحث کردند. همچنین در بخشی از این نشست به نقد نظرات یکدیگر پرداختند. از جمله در حالی که زهره عالی‌پور نماینده محمد رضا عارف ضرورت توانمندسازی زنان، رفع تبعیض جنسیتی و اجرای برنامه شایسته سالاری را مطرح کرد، فرشته روح‌افزا نماینده سعید جلیلی طرح این بحث ها را به فمینیست ها و پست فمینیست ها نسبت داد و گفت که ما معتقدیم نگاه کشورهای غربی به زن صحیح نیست و نباید زن و مرد را دو جنس ببینیم. پروین اردلان، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان، با اشاره به گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی از این نشست منتشر کرده‌اند، به رادیو فردا می‌گوید:
اون چیزی که در واقع وجود داره مناظره نیست، بلکه تمام نمایندگان کاندیداها در واقع دارن روی چند تا چیز مشترک بحث می‌کنن که هر کدوم از زاویه‌ای باهاش برخورد می‌کنن. اساس تفکرشون هم اینه که محور اصلی باید خانواده باشه، مشکل جمعیت وجود داره و زنان قاعدتاً باید به عنوان اساس بچه‌آور در نظر گرفته بشن و بحثایی هم که در بعد اشتغال زنان داره مطرح اساساً با اون چیزی که در واقعیت جامعه رخ میده و مطرح هستش در بعد مسائل اشتغال زنان و مشکلات اونها متفاوته. اساساً هیچ کدوم از این نماینده ها هیچ اشاره‌ای به تبعیض علیه زنان، به خشونت علیه زنان، به اتفاقاتی که در متن جامعه داره رخ میده نمی کنن. و این در واقع نشون میده که نه تنها مثل همیشه یک جور نادیده گرفتن نسبت به زنان و مسائل اونها وجود داره، بلکه اونجایی هم که زنان نماینده میان و میخوان حرف بزنن، این تعصب رو بیشتر میکنن که حتی اونها هم با حداقل مسائلی که در جامعه وجود داره آشنایی ندارن. به هر حال جالبه که میبینید که تو خود همین مناظره سوالات اصلی که مطرح میشه از روی حاضرانه و اونها در واقع بیشتر در مسجد جامعه هستن، تو کسایی که میان من میخوان نمایندگی بکنن جامعه زنانی رو در انتخاباتی که از حالا مشخصه که در اون زنان هیچ حقی نداره.
در ادامه این نشست یکی از حاضران درباره برنامه دولت آینده با نهادها و اسناد بین المللی حوزه زنان پرسشی را مطرح کرد. در این مورد امید علی زمانی نماینده محسن رضایی در امور زنان با ذکر اینکه زنان باید در صورت ضرور در مجامع بین المللی شرکت کنند گفت دلیلی وجود ندارد که آنها در این مجامع شرکت کرده و مرد نامحرمی دستش را در جلوی آنها دراز کند. در پاسخی دیگر زهره عالی‌پور نماینده محمد رضا عارف گفت که با استفاده از حق تحفظ می توانیم به این کنوانسیون ها بپیوندیم و سهیلا خلجی نماینده محمد باقر قالیباف اظهار داشت در صورت ضرورت حضور زنان در هیئت های دیپلماتیک باید این کار انجام شود. پروین اردلان فعال جنبش زنان می گوید
صحبت هایی که دینها در باید ارتباط با مجامع بین المللی صحبت کردن مگر یکیشون که در ارتباط با حق تحفظ و بحث ارتباط با کنوانسیون ها صحبتی کرده، بقیه موارد نشون میده که اساسا نقش یا اطلاعی نسبت به نقش زنان در کنوانسیون های بین المللی و سمینار بین المللی ندارن. که دیگه دغدغش فقط اینه که دست خانم ها بیرون بیاد یا بالا بره به دیگران برخورد بکنه، خب نشون میده که نقشی در زمینه سازی برای طرح بحث زنان نداره.
در مناظره یا نشست نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در امور زنان، نمایندگان دو تن از این کاندیداها علی اکبر ولایتی و حسن روحانی حضور نداشتند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست. این مجله شامگاهی ما. سلام دوباره بر شما. در این برنامه زنده تا دقایقی دیگه بخش دیگه از صدای شما، صدای فردا رو میشنوید، باز هم در مورد برنامه های تازه در رادیو فردا. اما بمونید و خبرها رو بشنوید. ابتدا با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. معاون نخست وزیر ترکیه از سرکوبی خشن معترضین در این کشور عذرخواهی کرد. بلند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه برخورد خشن پلیس با تظاهر کنندگان را که به گفته او نگرانی های زیست محیطی داشتن اشتباه و غیر عادلانه خواند و از این شهروندان پوزش خواست. بلند آرنج در غیاب نخست وزیر ترکیه که به مراکش رفته اداری امور کشور را بر عهده دارد. او اطمینان داد که دولت به روش زندگی یکایک شهروندان احترام می‌گذارد و خواستار پایان اعتراض‌ها شد. سخنان معاون نخست وزیر ترکیه با مواضع انعطاف‌ناپذیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مغایر و به موضع عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نزدیک است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت کشورش هنوز سامانه موشکی S-300 به سوریه تحویل نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته گفته بود که این جنگ افزار پیشرفته را دریافت کرده. در دیدار سران اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین در شهر یکاترینبرگ در روسیه مسائل متعددی از جمله اوضاع سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اقتصاد جهانی و سوخت و انرژی مطرح شد. کاردار قطر در تهران به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کشف یک شبکه خرابکاری، به گفته این اطلاعیه وابسته به یکی از ارتجاعی ترین کشورهای عرب منطقه، کاردار قطر در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده و مراتب اعتراض شدید تهران به او ابلاغ شده. وزارت اطلاعات ایران روز 12 خرداد با انتشار اطلاعیه از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی برای انجام عملیات خرابکارانه در روز انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران خبر داده بود. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در مراسم 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت رأی به هر یک از نامزدها، رأی به جمهوری اسلامی و سازوکار انتخابات است. آیت الله خامنه‌ای در سخنانش تأکید کرد که در این انتخابات به هیچ کس نظر ندارد. او از رئیس جمهوری آینده ایران خواست به موضوع اقتصاد بپردازد، حاشیه سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند با دادن امتیاز به دشمنان می‌توان آنها را ساکت کرد، اشتباه می‌کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران قائل نیست و از هیچ نامزدی حمایت نمی کند. این سازمان از احزاب و شخصیت‌های اصلاح طلب خواسته است در انتخابات وارد نشوند و نامزدی نیز معرفی نکنند. و تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه مساوی 1-1 با تیم استرالیا به عنوان نخستین تیمی که به رقابت‌های جام جهانی 2014 می‌رود برگزیده شد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ما توی این برنامه، یعنی توی مجله شامگاهی در سه شنبه شب‌ها، برنامه صدای شما صدای فردا رو داریم. این بار درباره یک برنامه تازه میشنوید در رادیو فردا و یک کنسرت جدید مرتبط با ایران. تا حدود 10 دقیقه آینده باید با ژان خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید تا بیشتر بشنوید در این مورد. و بمونید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته نخست انتقادها، سوالها و پیشنهادهای شما رو پخش میکنیم و با آزاده تلاش میکنیم که به این سوالها پیشنهادها پاسخ بدیم. اما در برنامه این هفته پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و درباره کنسرتی که به زودی به طور زنده از رادیو فردا پخش میشه اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با پخش صدای شنونده شروع کنیم که از ما انتقادی داشته.
می‌خواستم یه انتقاد کوچیکی بکنم در رابطه با این وقتی که برای شنوندگان رادیو فردا گذاشتیم برای انتخابات. برای انتخابات اوکی، وقت مناسبی دارین برای همه چیزا، ولی برای اونی که زنگ میزنن و درد دل میکنن وقت به اندازه کافی نیست و جوابگو نیست. الان موقع انتخابات باید شما یه مقدار به درد دل مردم بیشتر گوش بدین، مردم خودشون بیشتر درد دل همدیگر رو بفهمن، متوجه بشن، نظراتشون رو متوجه بشن.
آزاده همینطور که خود این شنونده گرامی توضیح داد، رادیو فردا برنامه‌های مختلفی رو درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران پخش میکنه و خود این شنونده گرامی هم از آن داشت که برنامه‌های ما درباره انتخابات تقریبا کامل هستند. ولی گله این دوست عزیز از پخش صدای شنوندگان رادیو فرداست. در اینجا من یادآوری میکنم که لابلای بخش های مختلف خبری، همینطور در مجله های خبری رادیو فردا، صدای شنوندگانی که درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کردن پخش میشه. البته تعداد پیام های شنوندگان طبیعتا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زیاد هست و تا اونجایی که ما فرصت داشته باشیم از صدای شنوندگان استفاده میکنیم. ولی باز هم یادآوری میکنم که برنامه ساعت ششم که همکارمون نیوشا بغراتی این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه در چند هفته گذشته اختصاص داشته به انتخابات ریاست جمهوری و از زوایای مختلف به بررسی این انتخابات پرداخته که شما شنوندگان عزیز میتونید که به طور زنده در این برنامه شرکت کنید و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید و با کارشناس و میهمان برنامه هم به گفتگو بنشینید.
ما به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
تمام تلویزیونای ما رو بهش پارازیت دادن. خیلی ناراحتم. دارن بهتون میگن که آقایون ما بچه های کوروشیم. شماها نمیتونین ما رو خفه کنین. از همه ایرانیام هم خواهش میکنم رادیو فردا گوش کنین. رادیو فردا. ازتون متشکرم.
آزاده مام از اینجا باید از شنونده‌ای که اشاره کرد که تلویزیون ها در ایران با پارازیت روبرو شدن و برای کسب خبرها به رادیو فردا گوش کنید، از او هم سپاسگزاریم.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا.
پیام رضی سلام.
سلام به تو آزاده، سلام به جان عزیز، سلام به شنونده های خوب برنامه صدای شما، صدای فردا. من فکر کنم خودتون دیگه کاملا در جریان هستید، قسمتی از این آگهی رو شنیدید.
قسمتی از آگهی، البته در ادامه برنامه بخش کاملی از این آگهی رو یک بار ما پخش میکنیم، ولی بارها از رادیو فردا پخش خواهد شد تا جمعه شب که پیام تو خودت زنده از برلین این کنسرت رو تقدیم شنوندگان رادیو فردا خواهی کرد.
همینطوره، این کنسرت جمعه شب برگزار میشه. جذابیت این برنامه به جز اینکه ما همیشه تلاش کردیم که کنسرت های موسیقی رو از گوش و کنار دنیا تا جایی که توانمون هست به صورت زنده پخش بکنیم، جذابیت این برنامه در اینه که کنسرتی است که برای مردم ایران توسط مجموعه ای از هنرمندانی بزرگ از گوش و کنار دنیا برگزار میشه و همگی این خواننده ها که البته با حمایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به روی صحنه میرند، همه با هدف امید برای مردم ایران خواهند خوند. و اگر موافق باشید شاید بد نباشه که به ادامه آگهی گوش کنیم و ببینیم که چه خواننده هایی در گوش و کنار دنیا جمعه شب به روی صحنه میرن و صداشون به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا، شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران میخواند. تایا کروز، خواننده آرنبی بریتانیا. ابی، خواننده ناماشنای ایران. لیل کولت، خواننده جوان اسرائیل. آلکیستیس پروتوپسالتی از یونان. خواننده مشهور ایتالیایی آلبانو. نوازنده و خواننده سبک بلوز آمریکا استیون دیل پتی. پخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوند.
پیام، مثل این که هنرمندان بیشتری در این کنسرت منحصر به فرد میشه گفت بین المللی شرکت دارن، درسته؟
همینطوره، و اگر قرار بود از همه هنرمندا یه قطعه رو در این آگهی جا بکنم شاید 4-5 دقیقه این آگهی طول میکشید. اما در مورد هنرمندان دیگر باید بگم که ولی، خواننده ایرانی افغان، اون شب برنامه اجرا خواهد کرد. این آگهی رو با قطعه‌ای از سوئدیش هاوس مافیا، یک گروه الکترونیک سوئدی آغاز کردیم. اونها برنامه خواهند داشت. تعداد زیادی از هنرمندانی که در این کنسرت شرکت می‌کنند قراره در پایان همگی با هم بر روی صحنه ظاهر بشن و یک قطعه خیلی معروف از یک ستاره مشهور موسیقی آمریکا استیوی واندر به نام عشق من رو بخونن و این ترانه رو تقدیم می‌کنن به مردم ایران. این رو هم باید بگم که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که حواشی زیادی داشت فعالیتش در ایران و به زندانی شدنش هم انجام امید، مجری مراسم کنسرت امید برای ایران در جمعه شب خواهد بود.
و یادآوری کنم که مجری برنامه کنسرت جمعه شب برای رادیو فردا پیام رضی خواهد بود،
به خاطر اینکه ما میخوایم مقدمات این کنسرت رو به نوعی برگزار بکنیم که همه چیز بر روی برنامه باشه. این پنج شنبه، یعنی روزی که قرار فرداهنگ شماره 83 رو بشنوید، من در حضورتون نخواهم بود، اما فرداهنگ سر جاش باقیه و محمد زرقامی همکار خوبمون در رادیو فردا قبول مسئولیت کرده که اجرای این برنامه رو به عهده داشته باشه. در طول برنامه فرداهنگ تلاش میکنیم از شهر برلین به صورت مستقیم آخرین اخبار کنسرت امید رو با شما در میون بگذاریم. پس هم فرداهنگ رو فراموش نکنید، هم کنسرت امید رو که به صورت زنده جمعه شب از ساعت 10:30 شب از برلین هر جای دنیا که باشید براتون پخش میشه.
برای شمایی که الان شنونده این برنامه هستید و مشتاق هستید که درباره کنسرت امید برای ایران در شهر برلین بیشتر بدونید، میتونید به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا به آدرس رادیو فردا میوزیک سر بزنید و اطلاعات بیشتر رو اونجا کسب کنید.
بخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5
ببندی بالم و شکست بالم میفهمی چی میگم بهت میگم
میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی پای تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. نوازش نام این ترانه است، کاری از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
رأی دادن به انتخابات رئیس جمهوری ایران خیانت به تاریخ ایران و خیانت به جوانای آینده ایرانه. هر کسی که رأی میده باید جوابگو باشه.
آقای خامنه‌ای، مگه پیامبر اسلام نگفته چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است؟ چرا همه پولای ما رو داریم میدیم فلسطین و لبنان؟ چرا پولایی که باید بشه کارخونه مؤسسه برای جوانای ما میفرستیم فلسطین و لبنان کشورهای عربی؟ آیا اونا هزار تومن برای ما یا برای کشور دیگه خرج میکنن جز کشور خودشون؟
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوقای رای نروید. شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
صدای شما صدای فرداست.
I'm not afraid to
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
در حصار عشقت افتادم، چه برگی مانده از پاییز، دل به دست عاشقی دادم. لحظه های سرد و تاریکم پر شد از تو با گل خورشید، زندگی را تازه فهمیدم تا نگاهت بر دلم تابید. شده بودم اصلا پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. قطره های خیس بارون و در کویر لحظه ها دیدم، قصه های تلخ دیروز از تموم آینه ها چیدم. شوق بودن از تو پیدا شد، شب اسیر صبح فردا شد. موج سنگین قایقم را بود، چشم تو